این پیشینه رو ندارن و این کارها رو نکردن. اگرم حتی علت و انگیزش این بوده باشه، ثمرش ثمره نامفیدی نیست، ثمره مفیدی هست. یه بخش دیگه‌ش هم اینه که اینها به خاطر اینکه به حال سایر اقشار مردم به معیارهای اون موقع مطلع‌تر بودن و شاید تا سالهای سال تا همون اوایل دوره تجدد ما یگانه قشری که بهش گفتن درس خونده کسی بوده که درس حوزوی میخوندن، یعنی در واقع مردم به این افراد که میگفتن عالم و دانشمند و با سواد و یک لفظی رو داشتن که به عنوان احترام اون موقع میگفتن و الان حدود 40 و چند ساله که منسوخ این لفظ، گفتن طرف تو کار خودش ملاست. ملا یعنی اونی که خیلی خیلی میدونسته در کارش مسلط بوده و الان دیگه این لفظ نیست. و این لزوم رو دیدن و این نگاه رو داشتن که ما باید اینو حفظ کنیم و با ما بگیم چی هستیم. یکی از علتهایی که این افراد و این قشر و این طبقه از جامعه ایرانی این نگاه رو داشته این بوده که یک، با تغییر سلسله های مختلف جایگاه اینها خدشه‌دار نمی شده، همیشه بر سر مسند به اصطلاح محبوبیتشون بین مردم و مقام و قدرتی که داشتن که قدرت سیاسی هم نبوده، قدرت مردمی بوده، اینو داشتن. یعنی اگه یه شاهی میرفته و یه شاهی دیگه میومده، مجتهد وقت موقعیتش متزلزل نمیشده. دومی که مسئله ایرانی در تمام این قرونی که تاریخ مکتوب داره و شناخته شده بوده، مسئله دینه و دین براش مطرح بوده، در حالی که موسیقی نتونه مطرح نبوده، منفور هم بوده در یک جاهایی.
آقای میرانه تو آغاز این صحبتون به شعر اشاره کردید که جایگاه و پایگاهی
بله
بالاتر داشته،
کلام منظوم در واقع میشه.
بله میخوام ببینم شعر و بعدها ترانه که پدیده 100 سال اخیر است چقدر در توسعه موسیقی یا اینکه در کمی و کاستی های موسیقی، در مباحث کمی و کیفی اعتباری موسیقی، شعر حقیقتا تاثیرگذار بوده یا ما تصوراتمون این گونه است موسیقی در جایگاه ویژه‌ای بوده ولی در افواه عمومی و نگاه مردم جایگاهی نداشته ولی در طبقه موسیقی دانان و طبقه دانشی و تاریخی موسیقی رای خودشو میرفته، چه شعر بوده چه نبوده؟
من فکر نمی کنم این آقای مهدوی، در واقع همین مطالعات مختصر و محدودی که من در این 35 سال اخیر داشتم به من اثبات کرده که در هر دوره غیر از چند نفر شاید از تعداد انگشتان یک دست کمتر بود. اون چند نفر کمتر از تعداد انگشتان دست رو اگر استثنا بکنیم، برای اون یه ده محدود موسیقی به بل استقلال و جداگانه مطرح بوده و در خلوتشون یا در جمع بسیار محدود میتونست موسیقی بدون هیچ آرایه و کلامی میتونست ارائه کرده باشن. گرچه من به همینش هم معتقد نیستم، موسیقی حیات مستقلی در ایران نداشته. موسیقی به معنای تنر معماری اصفاد، جوری که خود ترکیب صداها پیام یا حرف موسیقیدان رو برسونه، به نیاز به عامل دیگری نباشه. ولی ما در اینجا ببینیم اصلا سیطری شعر یه حیرت آوریه. پادشاه ها دوستشان بگن شاعرن، حتی بسیار علمای دینی شعر میگفتن، دیوان داشتن، نقاشی میکشیدن، نقاشی که به حال از نگار گری سنتی ما هست، می‌بینی که مثلا تصویر رو کاملا با چه دقتی و ظرافتی کشته ولی پشت دو به چهرم هست، در که هیچ دنیا شما خیلی به ندرت شاید تو هند شما اینو ببینی، به ندرت اونم نه بنز ایران که نقاشی رو بیان با شعر توضیح بدن. کتیبه و سردر و تکایا و مسئولی که اصلا جای خود داره، اصلا بدون شعر که دیگه اصلا امکانش نیست. من فکر نمی‌کنم ما یک زیارتگاه، یک مسجد، یه جایی مثلا بقعه جایی پیدا کنیم، حتی یک نمونه در پهنه وحد سر تا سر پهنه گسترده ایران بتونیم پیدا بکنیم که تزئینات داخلی یا تزئینات خارج بدون استفاده از شعر یا شعر خطاطی شده باشه. سیطره شعر در واقع سیطره یک کله بر تمام این داستانی که ما به عنوان هنرهای مختلف داریم و بسیاری از اینا اساسا به شعر و کلام ارتباط ندارن، میتونن مستقل باشه، اما شعر پاش هست.
بله
اینه که نمیتونسته بدونش. اما این که پیوند موسیقی ما با کلام به توسعه موسیقی کمک کرده باشه، نه هم آره هم نه. آرش به خاطر این است که به هر حال به توسعه نوع انواع مختلف ترانه و تصنیف و ضربی و کار عمل و اینا خب یاری کرده. ما انواع و اقسام داریم که الان تازه فکر کنم اون چیزی که ما به عنوان میراث سنت در اواخر دوره قاجار داشتیم میراث به حساب بازم میخوام اینو عرض کنم آب رفته ای بوده، میراث تقلیل یافته ای بوده.
بله.
شما اون چیزی که از رسالت دوره تیموری هست به ویژه دوره شکوه موسیقی اون موقع ایران زمان عبدالقادر و کتابی که میخونی از انواع و اقسام فرم ها و قالب های موسیقی اون موقع تعجب میکنی و بخش عمده اینها با کلام بوده که اتفاقا از سه زبان استفاده میشده. جالب اینجا که ایران قبل از صفویه فرهنگاش یعنی فرهنگای بومی نه ها، فرهنگای بومی و ایلیاتی و عشیره نمیگم، فرهنگای رسمی یعنی فرهنگی که در شهرهای بزرگ و صاحب مدارس و در شهرهایی که دارای دربارها بودن شکل می‌گرفت با سه زبان شما باید کار می‌کردی، فارسی و تازی و ترکی. و تصنیف‌ها به این سه زبان هست، یعنی در واقع اگر کسی غیر از فارسی زبان دینی خودش رو، زبان دینش رو که تازی بود، زبان عربی بود، نمی‌دونست بی سواد بود از دیده مردم اون موقع، و اگر ترکی نمیدونست به ویژه در بخش ترانه های ضربی و اینها بیذوق بود. من یادمه که یکی از استاد قدیم که حیات داشت همین چند وقت پیش، اسمش الان از خاطرم رفت، اگه بیادم بیاد میگم خدمتتون، میگفت از قول مادرش بخونیم، مثلا مادرش مال زمان ناصر دین شاه بوده، میگفت زبان فقط زبان قرآن، یعنی باور مردم اون زمان یه بخش تحصیل کردنشون این بوده که زبان فقط زبان قرآن یعنی زبان مسجع دینی ما و فارسی شکره و ترکی هنره، باقیش اصلا قابل ذکر نیست. یعنی این سه زبان حتی سایش تا دوره ناصری هم بوده و الان اینطوری به خاطر تفکیک بسیار فاصله داره سه تا فرهنگ، الان فرهنگ به سال کشور جهان اسلامی اصلا فرهنگ ایران نیست، به گویی که مشترکاتی دارن حتی خیلی هم دارن اما دیگه با هم تعاملی ندارن. و فرهنگ ترکیه عثمانی هم که اصلا سالهاست از ما مجزاست، در که اون موقع یکی بود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای میرعلی نقی، صحبت‌های خوب شما رو شنیدیم، به وقت پایانی رسیدیم، انشالله که بتونیم جمعه شب دیگر در خدمت شما باشیم و ادامه مبحث رو، تاریخ موسیقی رو در برنامه با من قدم بزن با شما همراه باشیم.
شبتون بخیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم، گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره های عمیق و کوه های بلند عبور میکنیم، از دهکده های متروک دیدن میکنیم، با مفاخر هر کشور آشنا میشیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس میشیم، بر سر سفره خوراکشون مینشینیم و با مراسم و سنت هاشون الفت میگیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده میشنویم و با چشمان او میبینیم. در بخش از لابلای سفرنامه ها شنونده نکات ارزشمندی در مورد سفرنامه های مهم به روایت جواد شریفی، پژوهشگر، منتقد و نویسنده ادبیات هستیم. لطفاً در این بخش همراه ما باشید.
به نام خداوند عاشق و مهربان و قدرتمند، خداوند بزرگ و بخشنده و سخاوتمند. سلام، وقت بخیر. شریفی هستم، کارشناس این بخش از برنامه. خیلی خیلی خوشحالم که در این بخش که در اون میخواییم بپردازیم به سفرنامه های مهم و تجربه های عینی و نگارش های موثق تاریخی توسط بزرگان سفرنامه نویس در خدمت شما هستم. این بزرگان شاهد اتفاقات عینی از آداب و رسوم و مراسم ها، اتفاقات در اعصار و ادوار در اقصانقات این خاک بودند. یکی از برجسته ترین چهره های سفرنامه نویس در ایران حکیم ناصر خسرو قبادیانی بوده است. ابو معین ناصر ابن خسرو ابن حارث ابن قبادیانی بلخی، شاعر، فیلسوف، حکیم پارسی زبان، متولد سال 394 هجری قمری، مصادف با 383 هجری خورشیدی است. او در شهر قبادیان در بلخ از شهرهای امروز تاجیکستان دیده به جهان گشود. این چهره نامدار یعنی ناصر خسرو از مشاهیر فیلسوف، شاعر، اخترشناس، حکیم در علوم هندسه، پزشکی، سخنوری، علوم دینی و مسلط به ادبیات و حافظ کل قرآن که در خانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمده بود، رشد و نمو یافت. شغل او دولتی و در حقیقت دیوانی بود. او این کار را در خدمت سلاطین سلجوقی و غزنوی انجام می‌داد. ناصر خسرو در دربار محمود غزنوی به شغل دیوانی مشغول بود. همچنین دربار سلطان مسعود غزنوی و ابو سلیمان داوود ابن میکائیل را هم تجربه کرد. وی در سال 437 در سن 43 سالگی خوابی عجیب دید که موجب انقلاب روحی در او شد و رویه زندگی او به طور کامل تغییر کرد. او در حالی که کسب انواع فضائل را در خدمت امرا انجام می داد، اهل لهو و لعب و کسب مال و جاه بود. اما پس از دیدن آن خواب معروف، مسیر خود را کاملا تغییر داد. گویا در خواب می بیند که مردی حکیم از او می پرسد تا کی این شراب که خرد از مردم زائل می کند را می خوری؟ و او در پاسخ می گوید حکما چیزی بهتر از این نیافتند برای از خاطر بردن اندوه دنیا. پیرمرد در پاسخ می گوید حکیم نتوان گفت کسی را که هوش مردم را ببرد و مدهوششان گرداند. ناصر خسرو می پرسد که من از کجا بیابم آن چیز را که مد نظر توست. گویا پیرمرد در خواب با انگشت سبابه قبله را نشان می دهد و می گوید عاقبت جوینده یابنده است. او به مکه سفر می کند و در مدت 7 سال کشورهای آذربایجان، ارمنستان، آسیای صغیر، ترابلس، حلب، شام، سوریه، بخشی از شبه جزیره عربستان و سودان را زیر پا می گذارد. و در اثنای این سفرها شاهد اتفاقات عینی از نزدیک بوده است و تقریبا بسیاری از آنها را به رشته نثر درآورده. همچنین او مأمور تبلیغ فرقه اسماعیلیه در خراسان می شود که البته در آن زمان تحت سلطه اهل سنت بوده. ناصر خسرو در زمینه شعر نیز از شاعران برجسته ایرانی است که گویا مانند رودکی و حافظ قرآن را حفظ بوده است و در آثارش میتوان نشانه هایی از مصحف شریف را دید. اما مأموریت وی تبلیغ آیین اسماعیلیه در خراسان بوده و همین امر باعث میشود که مورد آزار و اذیت درباریان سلجوقی و همچنین مردم عوام جاهل قرار بگیرد. این آزار باعث می شود که این شاعر و اندیشمند بزرگ به ناچار به دره‌ای از روستاهای مجاور در بدخشان افغانستان به نام یمکان پناه ببرد. گویا تا پایان عمر در آنجا بوده و از آنجا که هیچ وقت ازدواج نکرده در همانجا از دنیا می رود و مقبره‌ای به نام وی همکنون در آنجاست. حکیم ناصر خسرو قبادیانی در بین اهالی بدخشان دارای شأن و مقام و منزلت خاصی است. مردم او را با القاب حجت، سید شاه ناصر ولی، پیر شاه ناصر و پیر کامل می شناسند. او در مدت تنهایی شعرهای بسیاری سرود و آثار مهمی هم بر جای گذاشت. دیوان اشعار پارسی، دیوان اشعار عربی، روشنایی نامه، سعادت نامه، دلیل المتحیرین، جامع الحکمتین، زاد المسافرین، گشایش و رهایش، وجه الدین، بستان العقول، سعادت نامه، روشنایی نامه و در نهایت سفرنامه را از خود به جای گذاشته است. در مختصات رفتاری و کلامی او که خداشناسی دیندار و سخت کوش و استوار و دارای مناعت طبع، بلندی همت، عزت نفس، صراحت گفتار و خلوص، یکی از شجاع‌ترین و صریح‌ترین نمایندگان معترض در ادبیات پارسی به شمار می آید که پیشتاز شعر علمی و عرفانی در دوران خودش نیز بوده است. در اواخر قرن پنجم و آغاز قرن ششم هنوز شعر فارسی تحت تأثیر سبک دوره اول غزنوی قرار داشت و حتی گاه شاعران می‌کوشیدند سبک سامانیان را احیا کنند. از جمله کسانی که دنباله سبک سامانیان را پیش گرفت ناصر خسرو است که در قصاید ایشان در اواخر قرن چهارم این مطلب کاملا هویداست. ناصر خسرو به زبان عربی و فارسی کاملا تسلط داشته. او را می توان یک شاعر در سبک خراسانی چون رودکی و فردوسی به شمار آورد. بسیاری از اصطلاحات حکمت و دینی در اشعار وی دیده می شود و از لحاظ موضوع و مفاهیم به ریسمان علم چنگ می زند تا تفهیم مقصود کند و با مهارتی خاص مشکل ترین مسائل فلسفی را در نهایت سهولت به مخاطب انتقال می دهد. ناصر خسرو وقتی از وصف آسمان و بهار و خزان سخن میگوید حتی در این توصیف نیز ابداعی به خرج میدهد برای رسیدن به هدفی دیگر که منتها میشود به پند و اندرز و ستایش و علم و خرد. او هرگز به مدح و ستایش کسی جز پروردگار نپرداخت. شعر او از لحاظ موسیقایی با صلابت فراوان، سنگین، با وقار و با شکوه است. در بحرهای دشوار عروضی طبع آزمایی کرده است. زبانش پاکیزه و استوار و آکنده از واژه‌های اصیل و ترکیبات خوش آرایه است. نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد و خیر سری را، بریدان از افعال چرخ برین را، نشاید زدانا نکوهش بری را. به چهره شدن چون پری کی توانی، به افعال ماننده شو مر پری را. سپیدار مانده است بی هیچ چیزی، از ایرا که بگزیده او کم بری را. پسند است با زهد عمار و بوذر، کند مدح محمود مر عنصری را. من آنم که در پای خوکان نریزم، مر این قیمتی لفظ در دری را. این نمونه ای از برجسته ترین اشعار ناصر خسرو قبادیانی بود. و اما کتاب سفرنامه او، گزارش یک سفر 7 ساله که از سال 437 از مرو آغاز می شود و در سال 444 با بازگشت به بلخ پایان می یابد. او از مرو به سرخس، نیشابور، جوین، بسطام، دامغان، سمنان، ری و قزوین می رود و به شمیران می رسد و از آن به سراب و سعیدآباد می رود. در راه از مرند و خوی نیز می گذرد. به گواهی قلم خیش مسجد اویس قرنی را می بیند و اتراقی نیز در دیاربکر دارد. از آنجا با گذشتن از شهرهایی از سوریه از جمله حلب به بیروت، سیدا و سور می رسد و حیفا و بیت المقدس را نیز می بیند. مسجد الاقصی در شهر بیت المقدس را نیز زیارت می کند. ناصر خسرو از قدس به مکه و مدینه می رود و از راه شام به قدس باز می گردد. راه مصر را پیش می گیرد. از قاهره و اسکندریه نیز می گذرد. در مجال بعد به صورت کامل و اخص به سفرنامه این مرد شهیر و نام‌آور می پردازیم. سپاسگزارم که در این بخش با بنده همراه بودید.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه رادیویی.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
امیدوار هستیم که لحظات بسیار خوبی رو داشته باشید. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم و بسیار سپاسگزار که محبت می‌فرمایید، به این برنامه ها عنایت و توجه دارید. در این ساعت از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه بفرمایید از رادیو گفتگو.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الست و بربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
داشتم به این فکر میکردم که مثلا میریم خرید بکنیم، به فرض با خانم رفتیم خرید روسری، بعد این فروشنده هی میاد هی روسری ها رو جلوی ما باز میکنه هی، و انقدر این خدمات این کار رو انجام میده که کم کم توی ما این حس به وجود میاد که ای بابا این همه رو باز کرد، نمیشه که ما نخریم بریم یا یه چیزی ازش بخریم دیگه. همین که من توی یک آمپاس روحی روانی میمونم، این که توی یک وضعیتی قرار میگیرم که انگار مجبور میشم یه کاری رو انجام بدم و طرف مقابل من رو توی این اجباره قرار میده. بعضی وقتا میبینیم بعضی فروشنده ها انگار ناراحت میشن از اینکه آقا تو بری چهار تا قیمت بپرسی و خرید نکنی بیای بیرون، انگار اون قیمت پرسیدنه و جواب قیمت دادنه حقی ایجاد میکنه که اگر مثلا نخری آقا برای چی اومدی پرسیدی؟ خب آقا من میخوام بپرسم ببینم بودجه میخوره یا نه. آقای فروشند، اگر من خریدی بکنم و شما فروش انجام بدی، این یقینا جزء حق الناسه، چون من با رضایت و طیب خاطر این کار انجام ندادم. یا خیلی از اوقات از اون ورم هست، خریداری که میبینید به زور داره چونه میزنه، به زور تخفیف میگیره، پول نمیده، از مغازه میاد بیرون. مثلا طرف گفته مثلا 100 هزار تومان آخرش، نه من 90 تومان میدم، 90 تومان میذاره میاد بیرون. اصلا فکر نمیکنه که آقا اون فروشنده راضیه، راضی نیست. خب ملت که مال از جوب پیدا نکردن که، اونم بدبخت بابت اون مالش پولی داده، اونم باید یه سودی ببره، اونم باید چراغ اون مغازش روشن باشه. بیایم دقت بکنیم، بیایم این ریزکاری ها رو دقت بکنیم. اینها بسیار بسیار توی زندگی میتونه تاثیرگذار باشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنون از توجه شما عزیزان. آرزو میکنیم که شب خوبی رو بگذرونید انشالله و در عین سلامت با ما همراهی بفرمایید تا ساعت 6 بامداد که در خدمت شما هستیم از این بخش، بخش سوم از برنامه‌های رادیو گفتگو. و در این ساعت، ساعت 3 بامداد، از شما عزیزان دعوت می‌کنم به برنامه راه